تهدید میکند. تأسیسات تحفیه مطبوع از پشت بام برج برداشته شد تا احتمال فرو ریختن بقایای ساختمان کمتر شود. مسئول حراست برج متروپول گفته که قرار بوده سینمای این برج هم افتتاح شود که در این صورت تعداد قربانیان بیشتر میشد.
حالا شما حساب کنید توی اینجا اگر افتتاح میشد، باشم تو سینما مردم میرفتن مینشستن، فروشگاه هم راه میافتادن، مردم وارد این فروشگاه میشدن. با توجه به اینکه شلوغی آبادان همیشه، مثلا فرض کنید که ساعت 9 شب خیابون امیرکبیر که شلوغ‌ترین ساعت شبانه روز آبادانه، این اتفاق می افتاد، بیش از 4000 نفر کشته می دادی آبادان.
همه اینها برخلاف ادعای مسئولان مبنی بر نیمه تمام بودن برج متروپول است و نشان می داد این برج با تمام نقایص افتتاح شده بوده است. موضوعی که کانون نویسندگان ایران هم به آن اشاره کرده و گفته اطلاعاتی که رسانه‌های حکومتی می‌دهند درست نیست و این برج با مجوز مسئولان افتتاح شده بود و عده زیادی هم داخل آن بودند. رسانه‌های داخلی کشور هم حالا می‌گویند متروپول اسم رمز فساد است. فاجعه‌ای که ردپای عده‌ای از مسئولان ردبالای جمهوری اسلامی در آن دیده می‌شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
علی افشاری همراه ماست، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، دوباره اعتراض در ایران و سرکوب توسط حکومت، اینترنت قطع شده، نیروهای امنیتی به مردم شلیک مستقیم کردند، معترضان رو بازداشت کردند، اما باز هم دیگر شهرها به اعتراضات آبادان پیوستند. آیا موج جدیدی از اعتراضات فراگیر خیابانی در حال شکل گیری است؟
خب بله، به هر صورت ما شاهد هستیم بعد از سقوط ساختمان متروپول در آبادان، خب در شهرهای دیگر هم اعتراض به معنای همبستگی با مردم معترض آبادان بروز یافته. ولی باید در نظر بگیریم که بین این اعتراضات و اعتراضات قبلی که در مورد گرانی ها بود، تصمیم دولت رئیسی بر حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی، اینا خیلی به همدیگه نزدیک بودن. اما به هر صورت هنوز همین اعتراضات در حد اعتراضات دی 96 یا آبان 98 و حتی خوزستان در 1400 در اون حد گسترده نشده، یعنی نه تعداد شهرها و نه در خود شهر هم جمعیتی که میان به طور متوسط بخوام مقایسه بکنیم. اما در همین سطح هم نشانگر این شکاف عظیمی هست که بین مردم و حکومت وجود داره، گسل بزرگی که ترمیم ناشدنیه و مردمی که روز به روز خشمگین‌تر، ناراضی‌تر، منزجرتر از این نظام میشن و حکومتی هم که در بحران ناکارآمدی، بحران اعتماد، بحران مشروعیت گرفتار هست و اتکاش به سرکوب داره بیشتر و بیشتر میشه و از اون برم فساد سیستماتیک هم داره رشد پیدا میکنه. بنابراین این دو قطبی و هی داره گسترده‌تر میشه و میشه گفت که تمام شهرهای ایران به نوعی یک انبار بارود هستن و منتظر جرقه هستن که منفجر بشن. بنابراین این اعتراضه رو در این سطح حداقل تا کنون میشه تحلیل کرد و این پتانسیل هم وجود داره که گسترش پیدا بکنه.
همطور که شما به درستی اشاره کردید آقای افشاری، اعتراضات آبادان به فرو ریختن متروپول که با نارضایتی مردم همراه شده که از گرانی بوده و به قول دولت ابراهیم رئیسی جراحی اقتصادی، اینها همزمان شده، آیا تفاوتی بین این اعتراضات و اعتراضات پیشین در ایران وجود داره؟
خب بینید، در حال هر اعتراضی چون یک پدیده خاص هست، ویژگی‌های منحصر فرد خودش رو هم داره. مثلا در این محال اعتراضات به فروپاشی ساختمان، ما به طور مشخص این وجه اعتراض به فساد، به زد و بندها، به این گسترش ارتشا رو میبینیم و از اون بر بی‌اعتمادی زیاد مردم رو، چون به هر صورت اتفاقاتی از این دست در جاهای دیگه دنیا هم افتاده، ممکنه رخ بده، ولی منجر به این نمیشه که بلا فاصله مردم یک مثلا شعارهای تندی رو علیه مسئولانش اون شهر بدن و یا اساسا هیچ گونه اطلاع رسانی اونها رو قبول نکنه. مثلا ماجرایی که در مورد این که عدم باوری که وجود داره که حسین عبدالباقی مرده یا نه، این وجه ما کنار بگذاریم، یک حال شباهت هایی که خیلی زیاد هست و حال این اعتراض هم حالت واکنشی داشت، در این حال اون نارضایتی گسترده نشون میده و این که به هر حال گرایش غالب الان در بین مردم معترض ایران به سمت نگفتن به کلیت جمهوری اسلامی هست، این وجه دیگر اون هست. باز در این حرکت هم مشابه اعتراض به گرانی ها جوان ها زیاد بودن، زنان به طور نسبی زیاد بودن، اما من یه تفاوتی که میخوام دست بگذارم، ما در اینجا در آبادان شاهد بودیم که به دلیل خود سابقه تاریخی این شهر اعتراضات در این شهر هم هست، تقاضا از کارگران شرکت نفت بود برای اعتصاب برای کارگران و کارکنان پالایشگاه. این شاید بشه گفتش که اولین بار هست که به طور مشخص این خاص مطرح میشه، این آگاهی به وجود اومده که به هر حال اگر این اعتراضات پوله‌ای بخواد به نتیجه برسه، خب مکملش اعتصابات هست، به تقویت کنندش هست. و باز ما جایی هم دیدیم که مثلا در شهر در شهرهای دیگه برخی از زنان نشسته بودن رو زمین، یعنی به نوعی به طور نسبی تمایل بیشتر هستش که اعتراض خیابانی به تسخیر خیابان منتهی بشه.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران روز گذشته از یک پایگاه پهپادی این کشور بازدید کرد. انتشار تصاویر این پایگاه زیرزمینی که در میان کوههای غرب این کشور قرار دارد، سه روز پس از وقوع یک انفجار در مرکز نظامی پارچین انجام می‌گیرد. حادثه‌ای که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع ایرانی و آمریکایی ادعا کرده حمله پهپادی علیه این تأسیسات فناوری موشکی هسته‌ای و پهپادی وزارت دفاع ایران بوده است. این تحولات همزمان شده با توقیف دو نفتکش یونانی توسط سپاه پاسداران در اقدامی تلافی جویانه، موضوعی که اعتراض آتن را برانگیخته. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
این تصاویر یکی از پایگاه‌های زیرزمینی پهپادی ایران است که روز شنبه ارتش ایران از آن رو نمایی کرد. به گزارش تلویزیون رسمی ایران، در این پایگاه مخفی در قلب کوههای زاگرس، 100 فروند هواپیمای بدون سرنشین از جمله ابابیل 5 نگهداری می‌شود که به موشک‌های قائم 9 نسخه ایرانی موشک هوا به زمین هلفایر ساخت آمریکا مجهزند. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، همکاری ارتش و سپاه پاسداران را مایه افزایش توان پهپادیان ها دانست.
ارتش با سرعت بالایی در حال توسعه قدرت و توان پهپادیش هست. پهپادهای جدید و با ماموریت‌های متعدد و متنوع در حال ساخت هست در کشور. خب این در کنار توان و امکانات سپاه، دو بازوی قدرتمند پهپادی برای کشور رو ایجاد کرده.
تهران ادعا می‌کند که این تونل زیرزمینی تنها یکی از صدها پایگاه پهپادی در سراسر ایران است. مقام‌های ایرانی حالا می‌گویند که این کشور به بزرگترین قدرت پهپادی کل منطقه تبدیل شده.
برترین قدرت پهپادی منطقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند. هیچ درش هیچ تردیدی نیست. به دلیل نوع پهپادها و تنوع کارهایی که می‌تونه انجام بده.
این گزارش تلویزیونی یک روز پس از آن منتشر شد که روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده پایگاه نظامی پارچین سه روز پیش هدف حمله ریز پهپادهای انتحاری قرار گرفته. پایگاه نظامی پارچین در حومه تهران یکی از تأسیسات فناوری موشکی، هسته‌ای و پهپادی وزارت دفاع ایران است. نیویورک تایمز در گزارش خود آورده که حمله به پارچین به شیوه حمله‌های پیشین منتسب به اسرائیل علیه ایران و لبنان انجام شده. این قدرت نمایی ارتش ایران تنها موردی نیست که میتواند میانجیگری ها برای رفع موانع مذاکره های احیای برجام را با دشواری روبرو کند. تنش ها در خلیج فارس بر سر نفتکش ها هم میتواند روابط ایران و اتحادیه اروپا را که یکی از طرف های اصلی مذاکره های هسته ایست تیره کند. سپاه پاسداران روز جمعه دو نفتکش یونانی را در خلیج فارس توقیف کرد که آشکارا در تلافی مصادره نفت ایران توسط آمریکا از نفتکشی است که در آبهای یونان توقیف شد. یونان 26 فروردین امسال نفتکش روسیه لارا با نام قبلی پگاس را که حامل 700 هزار بشک نفت ایران بود در آبهای خود توقیف کرد. در روزهای گذشته یونان نفت این کشتی را بنابر درخواست وزارت دادگستری آمریکا تحویل یک نفتکش آمریکایی داد. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه هشدار داده بود که ایران تصمیم گرفته اقدامی تنبیهی علیه این کشور اتخاذ کند. با متوقف ماندن مذاکره‌های هسته‌ای بر سر احیای برجام، تنش‌های دریایی و نظامی در حال تکرار است. یعنی همانند زمانی که نفتکش‌ها در خلیج فارس هدف حمله قایق‌های تندروی سپاه قرار می‌گرفتند. از جمله استینا ایمپرو که ایران آن را در تیر ماه 98 در تنگه هرمز توقیف کرد. اقدامی که آن را در تلافی توقیف نفتکش گریس یک ایران توصیف کرده بود، در حالی که گروهی از تندروهای داخل ایران خواستار تکرار اقدام سپاه در قبال سایر شناورهای یونانی و حتی کره‌ای شدند. برخی کارشناسان میگویند که اگر تهران در اندک فرصت باقی مانده پیشنویس توافق هسته‌ای را که 3 ماه است در وین آماده شده نپذیرد، این بنبست میتواند باعث افزایش احتمال تنش‌های نظامی شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
به گزارش شبکه خبری CNN، جهش صادرات نفت ارزان قیمت روسیه به چین حدود 1/4 از فروش نفت ایران به چین را کاسته است. برخی از آمارها هم نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در 3 هفته ابتدایی ماه جاری با کاهش روبرو بوده. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های انرژی و هوای پاک، از زمان آغاز جنگ در اوکراین چین حدود 7.5 میلیارد دلار سوخت فسیلی از روسیه خریداری کرده است. این در حالی است که پیش از این جنگ ایران توانسته بود صادرات نفت خود را از طریق فروش به چین افزایش دهد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
یکی از پالایشگاه‌های نفت تازه تأسیس چین در شرق این کشور، کشوری که به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت خام در جهان شناخته می شود و چرخدنده های اقتصاد قول پیکر چین با واردات عظیم بشکه های نفتی حرکت می کند. خبرگزاری بلومبرگ می گوید پکن در ماه آوریل گذشته بیش از 10 میلیون بشکه نفت خام در روز دریافت کرده. رقم قابل توجهی که نسبت به میزان واردات این کشور از ابتدای سال جاری میلادی بی سابقه بوده. جنگ در اوکراین باعث شده تا چین پس از ایران از روسیه هم نفت ارزان دریافت کند. دو کشور منزوی صادرکننده نفت، ایران و روسیه، حالا بر سر پیدا کردن خریداران نفت رقابت فشرده‌ای دارند.
ما میزان فروش منابع انرژی را به بازارهای آسیا و اقیانوسیه افزایش دادیم. به طرز قابل توجهی هم افزایش پیدا کرده. من نام کشوری را نمیبرم چرا که ممکن است فشارها بر روی آن کشور برای نخریدن نفت و گاز روسیه بیشتر شود.
بر اساس داده‌های شرکت پترولوجستیک که به تجزیه و تحلیل بازار جهانی نفت می‌پردازد، در 2 هفته ابتدایی ماه مه روسیه از طریق دریا نزدیک به 1,300,000 بشکه نفت خام در روز به چین فروخته. در مقابل صادرات نفت خام ایران در حدود 20 روز اول ماه مه به طور متوسط 445,000 بشکه در روز بوده که در مقایسه با 1 ماه قبل از آن حدود 450,000 بشکه در روز کاهش داشته. چین در 2 سال گذشته خریدار شماره 1 نفت ایران بوده، اما حالا با شدت گرفتن تحریم‌های غرب علیه مسکو در پی تهاجم به اوکراین و تخفیف روسیه به خریداران نفت این کشور، تهران باید برای تشویق بزرگترین مشتری نفت خود تخفیف بیشتری بدهد. خبرگزاری رویترز اخیراً گزارش داده بود که نفتکش‌های ایرانی با 40 میلیون بشکه محموله نفت در جستجوی یافتن مشتری در شرق آسیا هستند. و از همین رو ایران 20 دلار برای نفت صادراتی خود به چین تخفیف می‌دهد. در تهران اما وزیر نفت جمهوری اسلامی می‌گوید ایران مشکلی برای فروش نفت ندارد.
ما خب خوشبختانه در بحث فروش نفت هم بازار جدیدی که تو این دولت 13 از آغاز شروع به کارش تا این 9 ماه و ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد کردیم، اینا همه کمک کرد که تقریبا ما نفتمون رو به قیمت خوبی بفروشیم. ما خدمتتون که عرض کنم مشتری خودمون رو کامل داریم، به اضافه ای که خوشبختانه بازارهای جدیدی رو هم شناسایی کردیم. بازارهای جدیدتری رو هم انشالله عنقریب بهمون اضافه میشه.
با ادامه تهاجم روسیه به اوکراین، دیپلمات‌های اروپایی در تلاش هستند تا بر سر توقف واردات نفت روسیه به این اتحادیه به توافق برسند. توافقی که ممکن است روز دوشنبه این هفته در نشست رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به دست بیاید. در این صورت روسیه به عنوان دومین صادرکننده نفت خام در جهان باید به دنبال خریداران جدیدی برای نفت خود باشد، موضوعی که میتواند تهدیدی جدی برای بازار نفت ایران به حساب بیاید. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
احمد علوی همراه ماست، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم سوئد. آقای علوی، بنا به گزارش‌ها روسیه به تدریج داره در بازار نفت چین جایگزین ایران میشه. این چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟
البته نه تنها در بازار چین بلکه در بازار هند هم این کشور داره جایگزین میشه و البته یک رقیب دیگه هم برای ایران پیدا شده، ونزوئلا. همه اینها دست به دست هم دیگه میده که بازار نفت خام ایران در کشورهای گوناگون به هر حال پر رقابت بشه برای ایران و ایران با توجه به محدودیت‌های مثل تحریم‌ها یا محدودیت مثل تولید یا حتی مسئله حمل و نقل که داره نتونه با این کشورها رقابت بکنه. بیاد داشته باشیم که الان چین داره به میزان بسیار بالا و غیر متعارف وارد میکنه نفت خام از روسیه و این شایبه رو دامن میزنه که حتی ممکنه چین خودش به یک صادر کننده مجدد نفت خام یا مشتقات نفتی تبدیل بشه و این نه تنها بازار چین و هند بلکه سایر بازارهای دست کم آسیای جنوب شرقی ایران رو که بالقوه وجود داشت رو به خطر میاندازه و این نمیتونه یک اقدام کوتاه مدت باشه بلکه دارای پیامدهای بلند مدتی خواهد بود، به این معنا که الان ما پیامدهاش رو میبینیم به شکل کاهش درآمدهای نفتی حکومت که به هر حال بالا رفته بود به خاطر اغماز دولت بایدن و شروع مذاکرات احیای به اصطلاح برجام، اما باید به خاطر داشته باشیم که این به اصطلاح کاهش درآمدها تأثیرات زیادی خواهد داشت در بازرگانی خارجی ایران، در سطح درآمد در ایران و البته بودجه دولت رو منقبض‌تر خواهد کرد.
به هر حال روسیه کشوری هستش که ایران به عنوان همپیمان با خودش از او یاد میکنه. آیا حکومت ایران امکان رقابت برای بازپسگیری بازار از روسیه رو خواهد داشت؟
خب در واقع همپیمان نمیشه گفت که وجود داره در بازاری که اصلش مسئله کسب سوده. حکومت ایران قابلیت رقابت رو نداره با روسیه به جهات گوناگون، از جمله میزان تولید روسیه بسیار بیشتر از ایران، چند برابر سطح تولید ایرانه و توانایی و ظرفیت اون، به علاوه باید اضافه کرد که روسیه به اصطلاح نفت خام رو با لوله صادر میکنه به چین و این هم یک مزیت دیگه است، کیفیت نفتش بالاتره و این هم مزیت دیگری خواهد بود و البته بیاد بیاریم که این کادر به اصطلاح صادرات روسیه به چین بسیار بزرگتر از مسئله نفت بازرگانی داد و ستد چین و روسیه بسیار بزرگتر از بازرگانی چین و ایران است. بنابراین به نظر نمیاد که ایران بتونه رقابت بکنه با روسیه در بازار چین و البته تا الان که ما داریم صحبت میکنیم روسیه دارای تحریم نفت نیست و این هم البته یکی از موانع جدی رقابت ایران با چین با روسیه خواهد بود، به ویژه به خاطر بیاریم که با توجه به اون مزیت‌هایی که خدمتتون گفتم ایران نمیتواند اون تخفیف‌های گزافی رو بده که روسیه میده و البته روسیه آمادگی داره که تخفیف‌ها رو بسیار بیش از این عرضه بکنه به خریداران نفت خودش. بنابراین قابل مقایسه نیست به قدرت رقابت ایران با روسیه در بازار چین یا حتی بازار هندوستان.
به هر حال اقتصاد ایران مخصوصا بودجه کلانش، اقتصادی کلانش وابستگی شدید به نفت داره. حکومت ایران چه راهکارهایی برای مقابله با از دست دادن بازارهای نفتی خود داره با توجه به اینکه هم تحریم‌ها هم حالا فروشندگان جدید در این بازار وجود داره؟
در شرایط فعلی راه کار مناسبی وجود نداره برای اقتصاد ایران برای اینکه بتونه مقابله کنه با این فرزند رقابتی که در بازار ایجاد میشه و گسترده میشه و همچنین نمیتواند مسئله تحریم ها رو دور بزند. بنابراین تنها راهش اینه که بپیوندد به همین احیای برجام و به هر حال بازارهای اروپایی رو روی خودش باز کنه. در اون صورت با توجه به تحریم روسیه شاید بتونه اقداماتی رو برای صادرات نفت خودش انجام بده.
احمد علوی همراه ما بود، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد. پس از سالها تنش، ترکیه به سیاست توسعه روابط خود با کشورهای عربی خلیج فارس روی آورد. کشورهایی که عمدتاً با ایران روابطی تنش‌آلود یا دست کم رقابتی دارند. حالا روابط ترکیه با امارات و عربستان در جهتی حرکت می‌کند که آنکارا حملات گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به این دو کشور را تروریستی توصیف می‌کند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
توسعه روابط ترکیه با کشورهای عربی خلیج فارس پس از چند سال تنش، روندی که میتواند برای ایران حساسیت برانگیز باشد. وزیر خارجه ترکیه حملات حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به عربستان و امارات را تروریستی توصیف کرد.
امیدوارم در مرحله آینده گام‌های بیشتری در روابط با مصر برداریم. در این باره با امارات گفتگو کردیم. درباره لیبی اختلاف نظرهایی وجود داشت، اما اکنون برای ثبات لیبی به طور مشترک تلاش می‌کنیم. مشکلات خطرناکی در یمن وجود دارد که از حملات تروریستی رنج برده. با سعودی و امارات اعلام همبستگی می‌کنیم.
وزیر خارجه امارات شنبه به ترکیه سفر کرد. سفری در راستای توسعه روابط و آنگونه که گزارش شده حل اختلاف‌ها در چند پروژه منطقه‌ای از جمله مصر و لیبی. روابط دو کشور از اواخر سال گذشته میلادی رو به بهبود گذاشت، زمانی که امارات از سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در ترکیه خبر داد.
استثماری به قیمت 10 میلیارد دلار،
آن هم در اوج بحران اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی ترکیه. طی سالهای اخیر روابط تهران و آنکارا توسعه زیادی پیدا کرده بود. اکنون اما به نظر می رسد امارات در بخش‌های مهمی از ترکیه جای پای خود را باز کرده.
اهتمام کبیر من شرکت اماراتیه.
ترکیه برای شرکت‌های اماراتی بسیار مهمه، از جمله در بخش‌های انرژی، بنادر و راه آهن. همچنین ترکیه کشوری بسیار مهم و دارای توانمندی‌های بزرگ در زمینه گردشگریه. امیدواریم به فرصت‌هایی برای توسعه این رابطه دست پیدا کنیم.
قدرت عظیمه فی مجال السیاحه.
ماه‌های اخیر شاهد رفت آمدهایی در سطح بالا میان دو کشور بوده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به امارات متحده عربی سفر کرد و چند ماه بعد هم به عربستان سعودی رفت. در دوره‌ای که روابط اسرائیل با جهان عرب در حال ترمیم است، ترکیه هم برای حل و فصل برخی مشکلات خود با اسرائیل گام‌هایی برداشت. برخلاف جمهوری اسلامی، حالا هم ترکیه و هم برخی کشورهای عربی بهترین راه برای حل اختلافات با اسرائیل را گفتگو می‌دانند.
درباره سفر هیئت ترکیه‌ای به اسرائیل و موضوعاتی که درباره آنها با اسرائیل اختلاف نظر آشکار داریم هم گفتگو کردیم، به ویژه جایگاه قدس و مسجد الاقصی. این برای همه ما یک خط قرمز است. با این وجود در حوادث ماه رمضان هم دیدیم که مذاکرات همیشه مفید است و آن را ادامه خواهیم داد.
حالا پس از دیدارهای دو جانبه، امارات و ترکیه از برنامه‌شان برای همکاری در مناطق مختلف جهان خبر می‌دهند. همکاری‌هایی که ممکن است چندان به مذاق جمهوری اسلامی خوش نیاید. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
نبرد میان نیروهای روسیه و اوکراین در منطقه دونباس در شرق این کشور بیش از پیش شدت گرفته. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که شهر استراتژیک لیمان در منطقه دونسک را به طور کامل در اختیار دارد. رئیس جمهوری اوکراین وضعیت دونباس را بسیار سخت خوانده و گفته روسیه حداکثر قدرت و نیروهای خود را برای کنترل منطقه به کار گرفته. رئیس جمهوری روسیه هم به کشورهای غربی در مورد ارسال سلاح به اوکراین هشدار داده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
شاید این زن هرگز فکر نمی‌کرد روزی مجبور شود با این حال و روزش خانه‌اش را برای مدتی نامعلوم ترک کند. اما نیروهای روسیه نزدیک می‌شوند و چاره‌ای جز رفتن نمانده. اینجا در کراماتورسک در شرق اوکراین این نیروهای امداد تلاش می‌کنند تا جاماندگانی مثل این زن که مشکلات حرکتی دارند را از شهر خارج کنند. تعدادشان هم کم نیست. این امدادگران می‌گویند دست کم در 10 شهر دیگر در منطقه دونباس کمک رسانی به همین نحو در جریان است. دیروز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهایش شهر لیمان در شرق را به طور کامل تصرف کردند. در صورت صحت ادعا، این موفقیتی بزرگ برای روسیه به شمار می آید. چون این شهر کوچک اما راهبردی در دونتسک، دسترسی خوبی به خطوط راه آهن و پل‌های ارتباطی جاده‌ای دارد. گزارش‌ها از درگیری‌های شدید در خیابان‌های سیورودونتسک حکایت دارند. شهر دیگری که گفته می‌شود اگر روسیه آن را بگیرد، احتمال تسلطش بر کل منطقه دونباس بسیار بیشتر می‌شود. اوکراین گفته ممکن است نیروهایش را از لوهانسک خارج کند تا به اسارت نیروهای روسیه در نیایند. رئیس جمهوری اوکراین وضعیت در منطقه دونباس را بسیار سخت توصیف کرده.
ما با توجه به محدودیت هامون داریم از سرزمینمون دفاع میکنیم. هر کاری بتونیم انجام میدیم. تلاشمون رو بیشتر میکنیم. اگر اشغالگرها فکر میکنن که لیمان از آن اونها خواهد بود اشتباه میکنند. دونباس بخشی از اوکراین خواهد ماند چون متعلق به ماست.
همزمان با پیشروی نیروهای روسیه در شرق، ولادیمیر زلنسکی با نخست وزیر بریتانیا تلفنی صحبت کرده و از او برای پشتیبانی نیروهای کشورش کمک خواسته. همینطور در مورد ارسال سوخت به کیف. در همین حال رئیس جمهوری روسیه به کشورهای غربی هشدار داده ارسال سلاح به کیف میتواند به بی‌ثباتی بیشتر در این کشور بیانجامد. ولادیمیر پوتین همچنین گفته آماده است تحت شرایطی انتقال غلات انبار شده در بنادر اوکراین را بررسی و تسهیل کند. او همچنین بر آمادگی مسکو برای ادامه مذاکرات تأکید کرده. در همین حال روسیه محدودیت سنی برای پیوستن سربازان به نیروهای مسلح را برداشته. ولادیمیر پوتین قانونی را امضا کرده که بر اساس آن افراد بالای 40 سال هم می توانند برای شرکت در نبرد اوکراین نام نویسی کنند. پیش از این تنها افراد بین 18 تا 40 ساله می توانستند به نیروهای مسلح این کشور بپیوندند. قانون جدید می گوید ارتش برای استفاده از سلاح‌هایی که کاربردشان دقت بالا می‌خواهد به افراد با تجربه نیاز دارد. به نظر می‌رسد روسیه می‌خواهد تمام تلاشش را برای تسلط بر شرق اوکراین به کار بگیرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
نزدیک 6 ماه از اعتراضات مردم اصفهان به کمبود آب می‌گذرد. اعتراضاتی که در مواردی با برخورد خشن نیروهای امنیتی هم روبرو شد. با گذشت ماه‌ها اما نه تنها مشکل همچنان به قوت خود باقی است، بلکه با نزدیک شدن به فصل تابستان و کاهش جدی بارندگی در ایران گسترده‌تر هم می‌شود. در این میان مسئولین چه راهکاری دارند و مردم چه باید بکنند؟ گزارش اختصاصی رادیو فردا رو در همین زمینه ببینید.
یه زاین دروده 5 تا استان بگید چرا جواب گوی حالا هرچی میگه بخواد بارون بیاد.
اصفهان ویران کردن. اصفهان واقعا زیبا بود ولی خب دیگه همه چیز ریختن به هم.
برج 1 هر روز اگه نداشتیم هفته دو روز سه روز چه بارندگی داشتیم. الان شما بارندگی چه پیدا.
تابستان در راه است و به زودی به اصفهان می رسد. اما قصه نرسیدن آب به زاینده رود و خشکسالی اصفهان شبیه قصه تکراری شده. این تکرار برای کشاورزان یعنی رنج مضاعف. چند ماه ها از این اعتراضات گذشته ولی دعوای آب همچنان ادامه دارد.
آب نداری بستن آب انا میگم که پنج رو باز کردن تا 15 هم 10 روز به ما هم برن شرقی اصفهان ندن در این چای کانال های ما را اون بالا جوش دادن. مثلا ما آب بر نداریم یا آب مستقیم بده برن شرق اصفهان. ما از چای ما آب بکشیم. یه زاینده روده 5 تا استان بگید چقدر جواب گوید حالا هرچی میکنم بخواب بارون بیا.
از زمانی شیخ بهایی این آب تقسیم شده باشد باید این تقسیم ده یا بدن نباشدن حالا کم هم میشه باید بدن نکه آبا ببرن اول چند جا دیگه، بعد میخوان اینجا را اینجا ویرون بشه یه جا دیگه آباد بشه.
بزرگترین مشکل ما حاشیه زاینده واسه برنجکاری فقط آبمونه. ما اونجا آب داشته باشیم هیچ مشکلی نداریم، مشکل ها دیگه بقیهش خودمون برطرف میکنیم، فقط آبش است که اینم متاسفانه معلوم نیست. یه مقدار شده دادم واسه یزد و یه مقدار شده واسه جاهای دیگه رفتن جاهای معلوم نشد چی شد. الان هرچی میگیم آب میگن کم بود آب داریم. چهار محال میگید من اول آب خودم بعد اصفهان، اصفهان میگید اینجا آب ما بعدن یزد ناین. این است که همه مشکل آب داریم فقط.
انتقال آب زاینده رود به مناطق دیگر با هر سیاستی که در پیش گرفته شده اثرش را مستقیم بر کشاورزی منطقه گذاشته.
آبی اصفهان از اون بالا یه لوله یه لوله کشیدن که تریلی توش قلط میخوره. ببینید لوله نه از لوله 65 و لوله که تو تریلی توش بره تریلی. یکی کشیدن برای رفسنجا، یکی کشیدن برای یزد. از این رودخونه بردن اصفهان رو ویران کردن. اصفهان واقعا زیبا بود ولی خب دیگه همه چیز ریختن به از اینجا بگی تا بره تا اون باطلاقی بخونه. سال پیش اصلا میومدی توی صحرا، حالا شم میومدی اصلا کیف میکردی از شادابی. بگه زمین اصلا شخ میداشتیم، زمین همه سرسبز، شبدر، گندم، جو دیگه برات بگم اینا هم دیگه هنری. این کشاورز از که دیگه از آب همین یختکو میاد اینا کاشته اونا کاشته. خیلی جاها اصلا خشکیده، اصلا بیابون شده، اصلا کویر شده. اصلا اگه تو حالا ببرم اونجا میگه اینجا کویره، اینجا زمین نبوده که کاش بشه، اینجوری شده سا.
سال 95 5 سال ما این دردا داره، خیلی شده زودتر. بازم اینجور نبود ولی دیگه حالا ده روز هوا واقع اصلا ده روز چی میشه؟ این ده روز هوا واسه کردن بازه باره بست. یه الان بریم اونجا این نیست که این بود خونه سا ببینی خوش. پارسال هم همینجور بود، پارسال که اصلا همچین موقعی هوا باز نکردن، فقط برجی چهار بود، دهی چهار بود هوا باز کردن، اونم به مدتی 20 روز.
گزارش بروز شده سازمان هواشناسی اصفهان نشان می‌دهد که گرچه میزان بارندگی امسال حدود 20% بیشتر از سال قبل بوده، اما میانگین بارندگی در این ناحیه نسبت به میانگین بلند مدت حدود 30% کاهش داشته.
این موقع که میشد تو برج یک هر روز اگه نداشتیم هفته دو روز سه روز چه بارندگی داشتیم. الان شما بارندگیش رو پیدا کن.
اما تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی تنها دلیل خشکسالی نیست. حفر چاه‌های عمیق در این منطقه در سال‌های قبل بر شدت بحران بی‌آبی اضافه کرده. نتیجه حفر این چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در کوتاه مدت به نفع برخی کشاورزان تمام شد، اما با گذشت چند سال این چاه‌ها هم به خشکی رسیدن.
کشاورزان یهوش چاه کندن تا آب میده بالا که یه چیز می‌کنن، وقتی اون آبام نینو می‌خشکه، حاصل می‌خشکه.
این چاهمون اگه این رودخونه آب داشته باشه این چاه ما آب داره، اگه این رودخونه آب نداشته باشه چاه ما هم خشک. حالا که آب رودخونه بستن رفته پایین، هی آبی چاه میره پایین.
کنجی همین سیمی یه چاه هست، این با این چاه این الان زنده کرده این صد سبزی ها. چهار روز دیگه انکو آب کشید بالا، یه بار دیگه آب داد، دیگه همون چاه ما آب نمیده چون رودخونه آب نداره که آب بده.
وجود صنایع و کارخانجات بزرگ با مصرف بالای آب در اطراف اصفهان مانند فولاد مبارکه و ذوب آهن نیز همیشه به عنوان یکی از دلایل گسترش بی‌آبی مورد توجه بوده.
خیلی بار بارش کردن قبلا بارندگی بهتر بود، این قدم ازش برداشت نمیشد. الان چند تا کارخونه اینجا هست، اینا همشون نیاز به آب دارن. فولاد اینجا مادر است، بزرگترین صنایع اینجا. آبش از زاینده رود میره، صبح هم آبش از زاینده رود میره، صنایع دفاع از این زاینده رود میره. اینه که خیلی بار بارش کرد، اینه که جوابگو هم نیستیم دیگه.
به گفته مقامات محلی بیش از 85% مساحت استان اصفهان با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند. کشاورزان هم می گویند در نبرد با خشکسالی حمایت نمی شوند و تنها مانده اند.
اون وقت همون مسئول کشاورزی و مسئولی همون جهاد می گه می خواستی نکاری؟ خب من می خواهم نکارم، پس من چی کار کنم؟ من اینا نکارم پس اگه
پس ما این کار نکنیم، اونا هم میخوایم چیکار کنیم، اونا چیکار میخوایم بکنیم.
پتو تو
چارتا رایت این ما اینجا باشه که من مدیر جهاد بخوام.
آخه تو تو کشاورزی چی کار میکنی؟ تو جهاد کشاورزی چی کار میکنی؟ تو اگه من نکارم و من نپاشم و من چیزا تو اونجا بخوای چیکار؟ تو روز نگاه کن به عکسی اون آخونده که اونجا
مسئولینم خب والا تلاش میکنم ولی جوابگو نیست. یه چند ساله میخوان از طرف چیز بیارن، اهواز آبا بیارن طرف خوزستان، اونا نمیذارن. مسئولی اون موقع که با یه فکر اینجا باشن نبودن، حالا هم که دیگه اینا یه فکرهای دراز مدت میخواد که مثلا آبی که از اونجا میخواد بیاره با یه سال دو ماه اینا طول نمی، باید اینا ادامه دار باشه. سرمایه گذاری دراز مدت باید بکنن تا بتونن اینجا را آبادش کنن. اگه با این برنامه بریم جلوی بدتر میشه. این روز به روز مصرف آب بالا میره، بارندگی هم که این زاینده رود هم جوابگو نیست دیگه.
در سالهای گذشته دولتهای مختلف با نگرشهای کوتاه مدت و سیاستهای مدام در حال تغییر بارها به اصفهانی ها وعده بهتر شدن حال زاینده رود را دادند، اما هیچ کدام از این وعده ها و سیاست ها به ثمر ننشسته. نتیجه ادامه این وضعیت گسترش نارضایتی کشاورزان و اعتراضات عمومی در این منطقه بوده. کشاورزان اصفهانی در 28 آبان ماه سال 1400 در اعتراض به بی‌آبی تجمع کردند تا صدایشان را به مسئولان برسانند. این اعتراضات گسترش یافت و به خشونت و سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی کشیده شد. نیروهای امنیتی با استفاده از اسلحه های ساچمه‌ای سر و صورت معترضین را هدف گلوله قرار دادند. در این میان ده ها نفر مجروح و بسیاری بازداشت شدند. چند این اعتراضات با خشونت خاموش شد، اما باران که با خشونت نمی بارد و مسئله بی‌آبی همچنان ادامه دارد. حالا تابستان دوباره در راه است. زاینده رود تشنه هنوز چشم به راه و چشم کشاورزان به آسمان و زمین.
رو هر رو نه
شامگاه جمعه در منطقه حفاظت شده دره‌باغ در استان فارس دو محیط‌بان در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته شدند و یک نفر دیگر نیز زخمی شد. در طول این سالها چگونگی حمله و استفاده از سلاح توسط محیط‌بانان برای دفاع از خود تبدیل به چالشی بزرگ شده و وجود خلأهای قانونی متعدد باعث شده برخی شکارچیان غیر مجاز ابایی از درگیر شدن با محیط‌بانان نداشته باشند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
باز هم جدالی نابرابر بین محیط‌بانان و شکارچیان غیر مجاز در ایران، این بار در استان فارس منطقه حفاظت شده دره‌باغ، واقعه‌ای که شامگاه جمعه رخ داد و نتیجهش کشته شدن یک محیط‌بان، یک همیار محیط‌بان و زخمی شدن یک همیار دیگر بود. شکارچیان غیر مجاز هم متواری و تحت تعقیب پلیس هستند. محمد فرهمند از نیروی اداره محیط زیست و رضا بهرام‌پور از محیط‌بانان منطقه دو قربانی این درگیری هستند. ماجرایی که باز هم باعث طرح پرسشی تکراری می‌شود. محیط‌بان چه زمانی و چگونه حق حمل و استفاده از سلاح را دارد؟ و قانون تا چند اندازه در موارد منتهی به درگیری مسلحانه با شکارچیان غیر مجاز از او دفاع می کند. مجلس ایران اردیبهشت‌ماه سال 99 سرانجام و پس از کش و قوس‌های فراوان لایحه حمایت از محیط‌بانان را تصویب کرد. لایحه‌ای که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با بخش‌هایی از آن مدت‌ها مسکوت مانده بود. اما علی‌رغم تصویب این لایحه، باز هم خلأهای قانونی فراوانی در مورد شرایط حمل سلاح و حق تیر توسط محیط‌بانان وجود دارد و به نوعی سلاح محیط‌بان بلای جانش شده است. در همین رابطه چندی پیش فرمانده یگان محیط زیست ایران اعلام کرده بود که قانون به کارگیری سلاح توسط محیط‌بانان بسیار محدود است و باید بندهایی به لایحه مصوب مجلس برای اصلاح قانون افزوده شود، چرا که به گفته او در شرایط فعلی سلاح به جای فرصت تبدیل به تهدید شده است. نکته مهم دیگر کمبود نیروی محیط‌بان در ایران است. سازمان محیط زیست به عنوان متولی اکوسیستم‌های طبیعی کشور که حدود 12% از مساحت کشور را تحت مدیریت دارد، عهده‌دار مسئولیت حفظ قلمرو گونه‌های مختلف جانوری در ایران است. با توجه به متغیر بودن مساحت این مناطق، میزان حفاظت و مدیریت نیز در هر منطقه متفاوت است. طبق آمار و گفته‌ها، در ایران حدوداً به ازای هر 12,000 هکتار یک محیط‌بان وجود دارد، یعنی یک سوم میانگین جهانی. در 3 دهه گذشته بیش از 140 محیط‌بان ایرانی در درگیری با شکارچیان غیر مجاز کشته و صدها نفر از آنها هم زخمی شدند. در مقابل تعدادی از محیط‌بانانی که برای دفاع از خود از اسلحه استفاده کرده بودند که در مواردی هم به کشته شدن شکارچی غیر مجاز منجر شده بود، به پرداخت دیه و یا حتی قصاص محکوم شدند. محیط‌بانان ایرانی در این سالها با انتشار بیانیه‌های خواهان حمایت سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه به منظور تغییر در قوانین و مجازات‌های شکارچیان غیر مجاز شدند. آنها هشدار دادند که اگر قوانین تغییر نکند و کمک‌های لازم در اختیار آنها قرار داده نشود، درگیری میان محیط‌بانان و شکارچیان غیر مجاز بیشتر خواهد شد و طبیعت و حیات وحش ایران بیشتر به خطر خواهد افتاد. پرسش اصلی در این میان این است که چرا با محیط‌بان مانند یک فرد معمولی برخورد می شود و نه یک مأمور قانون. چندی پیش یکی از انجمنهای حمایت از حیوانات در ایران در مورد وضعیت محیط‌بانان پیامی هشدارآمیز منتشر کرده بود با این مضمون که در واقع محکومیت هر محیط‌بان در دادگاه اعدام محیط زیست ایران است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
انجام 75 دوره جشنواره فیلم کن با معرفی برندگان نخل‌های طلایی به کار خود پایان داد. جشنواره‌ای که 2 سال پس از همه‌گیری کرونا بار دیگر به شکل معمول برگزار شد و حضور 2 فیلم ایرانی در بخش رقابتی و همینطور عضویت اصغر فرهادی در هیئت داوریش به جذابیتش برای مخاطبان ایرانی هم افزوده بود. اما شاید یکی از مهمترین ویژگی‌های این دوره غیر قابل پیش بینی بودن برندگان تا شب آخر بوده باشد. معمایی که پاسخش را در گزارش محمد عبدی می‌بینیم.
پایان 75 دوره جشنواره کن و جوایزی نسبتاً درخور و مناسب برای فیلم هایی که مورد داوری این گروه از جمله اصغر فرهادی قرار گرفتند.
La parole d'or revient au metteur en scène de Triangle of Sadness.
نخل طلای جشنواره امسال به روبن اوسلوند فیلمساز سوئدی رسید که برای 2 بار این جایزه را به دست آورد. برای فیلمی دیدنی به نام مثلث اندوه که جهان معاصر را به هجم می‌کشد و می‌تواند تماشاگرش را میخکوب کند.
اکشن عمل تماشاگران خیلی خوب بود و فکر میکنم این خیلی جالبه که یک فیلم خیلی خنددار در بخش مسابقه داشتیم در لابلای کلی فیلم جدی. البته مثلث اندوه یک فیلم خیلی سیاسیه. فیلم ظریفیه؟ نه، چون داره درباره خشونت حرف میزنه که توش ظرافت نیست.
شب موفقی هم برای سینمای ایران بود. زر امیر ابراهیمی جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن را برای بازی در فیلم عنکبوت مقدس به دست آورد. برای بازی در نقش خبرنگاری که درباره قتل‌های زنجیره‌ای در مشهد تحقیق می‌کند. جایزه بهترین کارگردانی به پارک چان ووک از کره جنوبی رسید برای فیلم تصمیم برفتن و فیلم‌های نزدیک ساخته لوکاس دونت و ستاره در ظهر ساخته کلر دونی جایزه بزرگ جشنواره امسال را با هم قسمت کردند.
چوبودا هنگونمال چراشنه او
تو دعوت کردن عروسی به عنوان بزرگ فامیل بره، اول از همه کادو بده، بیشتر از همه هم بده.
خب بهش میگیم کم کادو بده.
نگو نمیتونه بابا، بزرگ فامیل هر چقدر بخواد کادو بده بقیه مجبورن کمتر از اون بدن.
فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی که در بخش مسابقه حضور داشت ناکام این شب بود و از جوایز نصیبی نبرد. اما جایزه فرعی فیپرشی یا منتقدان بین المللی به این فیلم رسید.
اجالت بکش تو عروسی تو حاج غلام کم سکه داد.
اینو جلو یکی بگو که زیر و بم تو ندونه. عروسی منوچه حاج غلام گفت من نمیام، خودش رفت با قرض و قله 5 سکه خرید داد دستش، اونم قبول کرد بیاد، هر 5 رو داد به خودمون با منت.
محمد عبدی کن.
بهترین شب زندگیم شب عروسیم بود.
واکنش شهرهای سیاسی به لغو اردوی تیم ملی فوتبال ایران در کانادا همچنان ادامه داره. مهدی رستم‌پور با ماست، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، میدونم که اول میخوای به واکنش‌ها و اظهار نظرها بپردازی، اما گویا تکلیف تیم ملی هم همچنان نامشخص، از اون هم برامون بگو.
درود رویا. بسیار ماجرا همچنان یک عالمه حاشیه و بدون متن داره پیگیری میشه برای فوتبال ایران و هر کسی به خودش اجازه میده که در این باره حرف بزنه. مثلا سفیر جمهوری اسلامی در چین چرا باید در باره بازی ایران و کانادا صحبت کنه؟ و او گفته که 500,000 ایرانی در کانادا قربانی امیال سیاسی یک عده قلیل شدن، که خب باز هم اظهار نظر توهین‌آمیز دیگری در قبال خانواده جانباختگان جنایت سرنگونی هواپیمای مسافربری که انگار یک چیزی هم بدهکار شدن به این نظام بدون اینکه پاسخی به اونها داده بشه، حتی یک نفر استعفا کنه به خاطر اون جنایت تاریخی، حالا بهشون توهین هم میشه. یا مثلا خبرگزاری فارس میگه که این پشت صحنه آمریکا بوده که خواسته این بازی رو لغو کنه و تلفات هم داشته این ماجرا در فدراسیون فوتبال. صفی‌الله فغانپور برکنار شد، سرپرست دپارتمان حقوقی، به خاطر اینکه انتقاد کرده از نیشاد ماجدی به خاطر قرارداد بازی، او رو برکنار کرده. و درباره تیم ملی گفتی، خیلی جالبه، در یک جمله شاید هیچی گویاتر از این نباشه که مهدی طارمی فوق ستاره حال حاضر فوتبال ایران توییت کرده که آیا کسی میدونه اردوی تیم ملی کی شروع میشه؟ هیچ کس نمیدونه. همه تیم‌های دنیا برنامه‌هاشون مشخصه، حتی تیمایی مثل بحرین، مثل تایلند که به جام جهانی هم صعود نکردن بازی تدارکاتی برگزار کردن، تیم ملی ایران همچنان بی برنامه و بلا تکلیف.
مهدی، از فوتبال ایران که بگذاریم، به مهمترین لیگ بسکتبال جهان بپردازیم. رقابت‌های NBA یک پایه فینالش رو شناخته، اوضاع چطور پیش میره؟
یعنی خیلی جالبه، از اوج بی برنامگی و بی مسئولیتی میریم به جایی که فوق‌العاده منظم برنامه ریزی و جذابیت و هیجان اونجا حکم فرماست. گلدن استیت موفق شد به فینال برسه، دالاس رو هم از پیش رو برداشت. بعد از اینکه دنور و منفیس رو پشت سر گذاشت، دالاس رو با لوکا دانچیچ فوق ستارش از پیش رو برداشت و فینالیست شده. منتظره تا برنده بازی بوستون و میامی مشخص بشه، اونجا بازی 3-3 هست، بازی هفتم در میامی برگزار میشه و تیم برنده میاد فینال تا برای تکلیف جام قهرمانی NBA در برابر گلدن استیت قرار بگیره.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح گزارش داده با تیتر آبادان همچنان در ماتم و اندوه. این روزنامه در گزارش خودش تاکید کرده که هنوز پیکر همه جانباختگان فرو ریختن ساختمان متروپول از زیر آوار خارج نشده. اگرچه بنویسید این روزنامه حالا یگانهای ویژه راه‌ها رو بستن و مردم رو اجازه نزدیک شدن به این ساختمان رو دیگه بهشون نمیدن. در این حال روزنامه ستاره صبح اشاره کرده به اعتراضاتی که در استان خوزستان، در شهر آبادان، اهواز، خرمشهر، ماهشهر و دیگر شهرهای استان خوزستان و همچنین در برخی دیگر از شهرهای ایران در چند روز گذشته در حمایت از مردم آبادان در جریان بوده. البته این روزنامه به شدت عمل و سرکوبی که نیروهای امنیتی علیه مردم معترض داشتن اشاره نکرده، اما به حضور یگانهای ویژه در شهر آبادان و برخی از مناطق خوزستان به طور زمینی اشاره کرده. روزنامه همدلی هم در همین زمینه گزارشی داره. تیتر این گزارش مردم پای کار زخم آبادان هست. اشاره اولیش به نقل از خبرنگاران اعزامی روزنامه همدلی به آبادان این هست که در چند روز اول این مردم بودند که عملیات جستجو و آواربرداری رو با وسایل و ابزارهای اولیه مثل بیل و کلنگ و سطل و ابزارهای مشابه بسیار معمولی انجام میدادن. در واقع نهادهای مسئول با اون همه میلیاردها تومان بودجه های کلانی که میگیرن در عمل برای چنین شرایطی هیچ آمادگی ندارن و تا به خودشون به جنبن چندی روز طول میکشه، در حالی که همون دو سه روز اول فرصت طلایی نجات افرادی بوده که زیر آوار موندن و در این مدت هم در عمل این نیروهای امدادی نتونستن کار اونچنانی انجام بدن، برای که ابزارهای سنگینی که احتیاج داشتن بسیار طول کشید تا وارد آبادان بشه. نویسنده یادداشت روزنامه همدلی تاکید کرده که آبادان و خرمشهر روزهای تلخ بسیاری رو دیدن، از جمله ماجرای سینما رکس آبادان که 600 بنوشته این روزنامه 600 کشته بر جای گذاشت، یا موضوع جنگ عراق و ایران که حمله ارتش عراق یکی از اهداف اولیش شهرهای آبادان و خرمشهر بود. روزنامه دیگری که باز در این زمینه گزارش داره روزنامه رویداد امروز هست. با این طرح نوشته که مقام‌های حکومتی آمدن آبادان، شعارهایی دادن، وعده‌هایی دادن، عکس‌هایی گرفتن و رفتند و تأکید کرده که مقام‌های حکومتی همیشه بعد از اون که یک فاجعه‌ای مثل این فاجعه متروپول رخ میده که ده‌ها نفر جان خودشون رو در اون از دست دادن، تازه میان میگن که ما متوجه شدیم که اینجا یک مشکلی هست، باید اون رو رفع کنیم، که بعد هم هرگز این مسائل رفع نمیشه و این فجایع به طور سریالی تکرار میشه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.